این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
در چند روز آینده مطالب گفته شده را روی اطرافیان تمرین کنید. ژست ها، قیافه ها، تعداد و نحوه حرکات تنفسی، لحن و شدت صدا را تقلید نمایید و ببینید خود را به یکدیگر نزدیکتر احساس می کنید. در فصل نهم نیز راجع به تقلید حرکات و حالات جسمانی سخن گفتیم. هنگامی که حالات و حرکات دیگری را تکرار می کنید می توانید نه فقط روحیات بلکه حتی خاطرات و افکار او را احساس کنید. تقلید رفتار نیز هنری است که نیاز به مهارت و تمرین دارد، اما می توانید از همکنون آن را شروع کرده نتیجه بگیرید. اگر عمل تقلید را تجزیه تحلیل کنید، در آن دو جزء اصلی وجود دارد. یکی مشاهده و مطالعه دقیق و دیگری خاصیت انعطاف پذیری. این تمرین را می توان به کمک فرد دیگر انجام داد. یک نفر حرکاتی را انجام می دهد و دیگری آنها را تکرار می کند. سپس نقش ها عوض می شود و نفر دوم حرکاتی از قبیل تغییر چهره، ژست ها و حالت تنفس و تغییر وضعیت بدن، همینطور حرکاتی که ظریف‌تر و دقیق‌ترند مثل حالت نگه داشتن سر و کشیدگی گردن را انجام می دهد و نفر اول آنها را تکرار می کند. این تمرین را با بچه ها هم می توان انجام داد و خوششان می آید. پس از انجام تمرین متوجه می شوید که در موقع تقلید لااقل نیمی از حرکات فراموش شدند. هر کسی می تواند مقلد خوبی شود، ولی باید انواع حالات جسمی را بشناسید و هرچه بیشتر به انواع حالات دقت کنید بهتر موفق می شوید. گرچه وضعیت ها و حالات بدن تنوع نامحدودی دارند، ولی مثلا حالت نشستن افراد چند نوع بیشتر نیست و با کمی دقت و تمرین بدون اینکه به کوشش آگاهانه نیاز باشد عادت می کنید که مانند اشخاص بنشینید. برای ایجاد ارتباطی صمیمانه می توان به شیوه های گوناگونی متوسل شد، اما اساس کار همان است که در فصل مربوط به کشف استراتژی دیگران اشاره کردیم و گفتیم که تصورات درونی افراد دارای سه سیستم است. البته هر فرد از هر سه نوع سیستم استفاده می کند، ولی اغلب افراد به یکی از سیستم های بصری، سمعی یا لمسی گرایش بیشتری دارند. پس از آنکه آن سیستم را در مورد فردی کشف کردید، کار ایجاد رابطه خلاصه و آسان می شود. برای ارتباط مؤثر باید بدانیم که هر کسی دارای جهانبینی خاصی است و این جهانبینی را باید به عنوان راهنما در نظر داشته باشیم. اگر خصوصیات رفتاری و حالات جسمانی از یک رشته عوامل اتفاقی به وجود می آمدند، لازم بود که با زحمت بسیار تک تک آن عوامل را کشف و آنها را پهلوی هم قرار دهیم. اما سیستم‌های تصور به منزله کلید رمزی هستند که با دانستن یک عامل می‌توان به یک رشته عوامل مرتبط دیگر پی برد. چنان که در فصل هشتم گفتیم، افراد بصری دارای یک سلسله خصوصیات مشترک هستند. در مکالمات خود عبارات به نظر می‌رسد و تصور می‌شود و نظایر آن را به کار می‌برند. معمولاً به سرعت حرف می‌زنند و با قسمت بالای سینه نفس می کشند. لحن صدایشان معمولاً تو دماغی و تیز و کشدار است. عضلاتشان مخصوصاً در قسمت شانه و شکم کشیده است. شانه هاشان افتاده و گردنشان کشیده است و در هنگام گفتگو زیاد اشاره می کنند. افراد سمعی در گفتگوها کلمات و عباراتی را به کار می برند که با صوت ارتباط دارد. مثلا در گوشم زنگ می زند، به گوش می رسد و همانند آن. طرز سخن گفتنشان متعادل و آهنگین و صداشان پرتنین و زنگدار و ضرب آهنگ آن معتدل است و به صورت روشن صحبت می کنند. تنفس آنها معمولی است و با تمام قفسه سینه نفس می کشند و کشش عضلاتشان نیز متعادل است. معمولاً دست یا آرنجشان به صورت تا شده است و سرشان را کمی به یک طرف می‌چرخانند. افراد لمسی در گفتگوهاشان از کلمات احساس می‌شود، تماس می‌گیرم و امثال آن زیاد استفاده می‌کنند. آرام و سنگین صحبت می‌کنند. اغلب بین کلمات زیاد مکث می‌کنند و لحن صداشان پست و عمیق است. حرکات دستشان حالت گرفتن یا دست زدن به اشیا را نشان می‌دهد. عضلاتشان شل و راحت است. چنانچه کف دست رو به بالا و بازو خم و راحت باشد، نشانگر حالت لمسی است. قیافه‌شان خشک و سرشان به طور مستقیم روی شانه‌ها قرار گرفته است. نشانه‌های دیگری هم هست که در اشخاص متفاوت است و لذا مشاهده دقیق حرکات افراد ضروری است. هر فرد از جهاتی با بقیه متفاوت است. اما اگر سیستم اصلی فرد را بدانید، برای ورود به دنیای خاص او قدم بزرگی برداشته اید و پس از آن کافیست خود را با آن دنیا سازگار کنید. فرض کنید شخصی از نظر حالت روحی در درجه اول سمعی است. برای اینکه چنین شخصی را به انجام کاری وادار کنید، چنانچه تصویری از نتایج آن کار در نظر او مجسم سازید و تون تون هم حرف بزنید، احتمالا موفق نخواهید شد. او باید مطالب را با گوش حس کند و به پیشنهاد شما گوش فرا دهد تا در او مؤثر واقع شود. در واقع اگر لحن و تنین خاص صدای شما از همان اول او را دل سرد کند، اصلا حرفهای شما را نخواهد شنید. همینطور اگر شخصی در وهله اول دارای حالت بصری باشد و شما به صورت لمسی، یعنی خیلی آرام در مورد احساسات خود با او صحبت کنید، احتمالا حوصله‌اش سر می رود و از شما می خواهد که زودتر به اصل مطلب بپردازید. برای نشان دادن این گونه تفاوت‌ها مثالی از همسایگانم را که می شناسم ذکر می کنم. خانه ایست که در خیابان خلوت و آرامی قرار دارد. هر وقت که از جلوی آن عبور کنید، صدای آواز پرندگان را می شنوید. از داخل منزل، صدای گویندهی که داستان لطیفی را زمزمه می کند به گوش می رسد و قدمهای گذرنده را سست می کند. از صبح زود، وارد حیات مشجر منزل شوید که به صدای پرندگان گوش دهید. ملاحظه می کنید که نسیم صبحگاهی از لابلای شاخه های درختان عبور می کند و صدای آن در زیر سقف ایوان جلوی ساختمان تنین انداز است. خانه دیگر منظره فوق‌العاده زیبایی دارد. چشم‌انداز آن از ایوان سفید و بزرگ جلوی عمارت گرفته تا دیوارها و دکوراسیون چوبی هلویی رنگ آن انسان را مسحور می‌سازد. ساختمان از هر طرف پنجره‌های متعدد دارد و لیزر در تمام طول روز روشن است. دیدنی در این عمارت بسیار است. گذشته از پلکان مارپیچی داخل ساختمان و درهای چوبی کندکاری شده و بسیار ظریف، به قدری در ساختمان دقت کاری شده که کشف همه نکات و ملاحظه همه گوشه و زوایای آن یک روز طول می کشد. تشریح وضعیت خانه سوم دشوار است. باید خودتان بروید و آن را ببینید. یعنی باید خودتان احساس کنید. ساختمانی محکم و مطمئن است. گرمای اتاقها دقیقا تنظیم شده است. به انسان احساس آسایش و آرامشی دلپذیر می دهد. گویی در گوشه ای نشسته و هرچه دود و بخور مست کننده است استشمام کرده اید. هر سه این خانه ها یکیست. اولی نقطه نظر یک فرد سمعی، دومی نظرگاه یک فرد بصری و سومی دیدگاه یک فرد لمسی را بیان می کند. اگر این خانه کامل و خوش ساخت را به گروهی از افراد نشان دهید، نظراتی از هر سنو را اظهار خواهند کرد. هر کسی بسته به اینکه کدام حالت روحی در او غالب باشد، یکی از سه توصیف بالا را فریبنده تر می یابد. البته فراموش نکنید که انسان‌ها دارای هر سه حالت هستند. ظرافت کار ایجاد ارتباط در این است که به هر سه اصل توجه کنیم، اما به عنصر غالب عنایت بیشتری داشته باشیم. می توان فهرستی از کلمات بر مبنای حواس باصره، سامعه و لامسه تهیه کرد. در چند روز آینده هنگام معاشرت با اشخاص به گفتگوها توجه کنید و نوع کلماتی که یک فرد غالباً به کار می‌برد معین سازید. سپس با استفاده از همان نوع کلمات با آنها گفتگو کنید و نتیجه را ملاحظه نمایید. آنگاه از کلمات نوع دیگر استفاده کنید و نتیجه را با حالت اول مقایسه نمایید. در اینجا ذکر نمونه‌ای برای نشان دادن تأثیر تقلید حرکات بی مناسبت نیست. اخیراً سفری به نیویورک داشتم. یک روز برای رفع خستگی و استراحت به پارک مرکزی رفتم. پس از مدتی پیاده روی روی نیمکتی نشستم. کمی بعد متوجه مردی شدم که روی نیمکت دیگری روبروی من نشسته بود و شروع به تقلید حرکات او کردم. به قول معروف ترک عادت موجب مرض است. آینه وار حرکات او را تکرار می نمودم. به همان ترتیب که او نشسته بود نشستم. پاهایم را مثل او تکان می دادم. خورده های نان را پیش پرندگان می انداخت. من هم خورده های نان را پیش پرندگان می انداختم. او سرش را کمی تکان می داد. من هم شروع به تکان دادن سرم کردم. بعد او به طرف بالا نگاه کرد. من هم بالا را نگاه کردم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
او به من نگاه کرد و من به او نگاه کردم. چندی نگذشت که بلند شد و به طرف من آمد. تعجب نکردم. من برایش جالب بودم. چون فکر میکرد من هم شبیه او هستم. او شروع به صحبت کرد و من سعی کردم با لحن و کلمات خودش به او جواب دهم. چند لحظه بعد گفت مسلماً شما فرد هوشمندی هستید. این را از این نظر گفت که مرا شبیه خودش می دانست. پس از مدتی گفت که احساس می کند مرا از دوستان نزدیکش که 25 سال با آنها آشنا است بهتر می شناسد و طولی نکشید که شغلی را به من پیشنهاد داد. می دانم وقتی صحبت از تقلید حرکات می شود کسانی اعتراض می کنند و آن را کاری غیر طبیعی و یا نوعی دستکاری در طبیعت می دانند. اما این نظر که این کار غیر طبیعی است وارد نیست. هر وقت که بخواهید با کسی رابطه صمیمانه برقرار سازید، طبیعی آن است که رفتار و طرز صحبت و سایر خصوصیات او را مدل قرار دهید. در سمینارهای چند روزه‌ای که تشکیل می‌دهم نیز گاهی کسانی به موضوع تقلید اعتراض می‌کنند. با این افراد می‌گویم به نظر بغل‌دستی خود توجه کنند و ببینند که مانند آنها نشسته و زاویه چرخش سرش نیز مانند آنهاست. زیرا ظرف چند روز سمینار افرادی که با هم صمیمی می‌شوند پهلوی هم می‌نشینند. سپس می‌پرسم که نسبت به آن فرد چه احساسی دارند و اغلب می‌گویند عالی و یا خیلی نزدیک. سپس از فرد بغل دستی آنها می‌خواهم که حالت نشستن خود را کاملاً عوض کند و بعد می‌پرسم حالا چه احساسی دارید و اغلب جواب می‌دهند نه چندان نزدیک و یا دور و یا زیاد مطمئن نیستم. بنابر این تقلید حالت طبیعی ایجاد رابطه صمیمانه است. تا به حال این کار را به طور ناخودآگاه انجام می‌دادیم. در این فصل یاد می‌گیریم که این کار یعنی ایجاد رابطه صمیمانه را به طور آگاهانه هر زمان که خواستیم و با هر کس که مایل بودیم به طور دلخواه و اختیاری حتی با غریبه‌ها انجام دهیم. اما اینکه میگویند تقلید حرکات دستکاری و تغییر طبیعت فرد است نیز درست نیست. با تقلید حرکات و رفتار دیگران طبیعت و ماهیت وجودی شما از دست نمی‌رود. یعنی مبدل به فرد بصری یا سمعی یا لمسی نمی‌شوید. بلکه قدرت نرمش و انعطاف پذیری شما افزایش می‌یابد. تقلید فقط نوعی وجه اشتراک جسمانی است و بر جنبه‌های مشترک انسانی تکیه دارد. بدین وسیله می توان از احساسات و رفتار دیگران آگاه شد و در دنیای آنها شریک گردید. موفقیت های فرهنگی بزرگ ناشی از رابطه صمیمانه با توده هاست. بزرگترین رهبران اجتماع در هر سه نوع تصور قوی هستند. ما به کسانی که در هر سطح توجه ما را جلب کنند و به ما احساس هماهنگی بدهند اعتماد می‌کنیم. تمام ابعاد شخصیت این افراد گویای امر واحدی است. اغلب کسانی که در انتخابات ریاست جمهوری و نظایر آن به پیروزی می‌رسند، کسانی هستند که دارای جذابیت‌های ظاهری هستند و علاوه بر زیبایی و آراستگی ظاهر، دارای قدرت بیان عالی و لحن نافذ می‌باشند. مطالعه زندگانی مردان موفق نشان داده است که این افراد دارای قدرت بی‌نظیری در ایجاد روابط صمیمانه می‌باشند. دارای نرمش و انعطاف‌پذیری هستند و چه معلم باشند، چه بازرگان یا رهبر یک کشور، جاذبه خاصی دارند و می توانند توجه افراد کثیری از هر سه دسته را به خود جلب کنند. اما برای انجام این کارها به موهبت طبیعی نیاز نیست. همینقدر که دارای قدرت بینایی، شنوایی و لامسه باشید، می توانید با استفاده از شیوه تقلید حرکات توجه هر کسی را به خود جلب کنید. اما باید به دنبال خصوصیاتی باشید که بتوانید آنها را حتی الامکان به طور طبیعی و بدون دردسر مورد تقلید قرار دهید. اگر کسی را که دچار بیماری آسم یا لغو است مورد تقلید قرار دهید، به نظر خواهد آمد که ادای او را در می آورید و او را مورد تمسخر قرار می دهید. با تمرین مداوم می توانید به دنیای کسانی که با آنها تماس دارید وارد شوید. این حالت کم کم جزء طبیعی ثانوی شما خواهد شد و این کار را به طور خودکار و بدون کوشش آگاهانه انجام خواهید داد. پس از آنکه در این کار مهارت کافی پیدا کردید، متوجه خواهید شد که اهمیت آن بیش از ایجاد صمیمیت و درک و تفاهم با دیگران است. زیرا از این طریق می توانید دیگران را پیرو خود سازید. فرد دیگر هرقدر که متفاوت باشد و به هر ترتیب که با هم آشنا شده باشید، چنانچه رابطه شما با او به قدر کافی صمیمانه باشد، پس از مدتی رفتار خود را تغییر می دهد و سعی می کند خود را با شما تطبیق دهد. رهبری مستقیما از پیروزی ناشی می شود. رابطه صمیمانه رشته محکمی است که شما را با فرد دیگر پیوند می دهد. کار صمیمیت کم کم به آنجا می رسد که وقتی هم تقلید را کنار بگذارید و بخواهید خودتان آغاز به کاری کنید، ملاحظه می کنید که طرف مقابل به طور ناخودآگاه از شما تقلید می نماید. شاید اتفاق افتاده باشد که شبی تا دیر وقت با دوستان گذرانده باشید. در این گونه مواقع وقتی دیگران خمیازه می کشند، شما نیز حتی اگر اصلا خسته نباشید خمیازه می کشید. افراد بازاریاب و نمایندگان فروش کالا از این موضوع استفاده می کنند. ابتدا به دنیای ذهنی فرد وارد می شوند. پس از آنکه صمیمیت ایجاد شد، آن وقت شخص را اداره می کنند. هنگامی که صحبت از تقلید رفتار می شود، سوالی مطرح می شود. آیا اگر طرف عصبانی شد و از جا در رفت، باید رفتار او را تقلید و عیناً منعکس نمود؟ البته این موضوع به تشخیص فرد بستگی دارد. در فصل بعد راه درهم شکستن بعضی از رفتارها را خواهیم آموخت.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com